ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا و همه شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان هستید. امروز دوشنبه 11 مهر ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 3 ماه اکتبر سال 2022 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. صد البته که شما را در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید بریم به سراغ چیزی که هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها به ویژه از ایران در تب‌وتاب. از نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مصطفی آل‌احمد نویسنده و کارگردان که به اتهام بیانیه تفنگت را زمین بگذار بازداشت شده بود، به 6 سال و 4 ماه حبس محکوم شد. آقای آل‌احمد در 17 تیر همزمان با محمد رسولوف، فیلمساز دیگری، پس از فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان به همین اتهام بازداشت شده بود. علاوه بر این مدت زندان، مصطفی آل‌احمد به پرداخت 150 میلیون ریال جریمه نقدی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی و فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. در همان روزها سازمان حقوق بشر ایران بازداشت مصطفی آل‌احمد و محمد رسولوف را نقض فاحش آزادی بیان و آزادی‌های اساسی شهروندان اعلام کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شد. شرکت گوگل روز دوشنبه ابزار جدید خود را برای دور زدن فیلترینگ در ایران فعال کرد. با ورود به صفحه اصلی گوگل به زبان فارسی، متنی درباره نحوه استفاده از ابزار آوتلاین با هدف ایجاد VPN امن برای کاربران ظاهر می شود. پیش از این شرکت گوگل اعلام کرده بود که در پی صدور مجوزهای جدید خزانه‌داری آمریکا، ابزارهای خود را برای دور زدن فیلترینگ در ایران ارائه خواهد داد. گوگل میگوید سانسور اینترنت در دهه اخیر به طور مداوم در حال افزایش بوده و ابزار آوتلاین به همه این امکان را میدهد که با اجرای VPN این وبسایت ایمن‌تر به اینترنت آزاد و باز دسترسی پیدا کند. به گفته گوگل، دو شرکت امنیتی این ابزار را ارزیابی کرده تا مطمئن شوند که فناوری آن پیشرفته و ایمن است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک بسته‌ای با 16 پیشنهاد تحریمی علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی در ایران ارائه کردند. این خبرگزاری روز دوشنبه از قول منابعی در وزارت خارجه آلمان گزارش داد که تحریم‌ها افراد و نهادهایی را که مسئول رده اول سرکوب گسترده اعتراضات مردمی است هدف قرار خواهد داد. هفته نامه اشپیگل آلمان که برای اولین بار از چنین طرحی خبر داده بود، نوشته که قرار است بسته پیشنهادی تحریمی در اجلاس روز 17 اکتبر در 2 هفته دیگر وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصویب شود و انتظار نمی رود تصویب آن با مقاومت هیچ عضوی از اتحادیه اروپا مواجه شود. همچنین در ادامه این خبر، کانادا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وضع کرده و تحریم‌های جدید کانادا به 9 مؤسسه و 25 شخص حقیقی از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران را هدف قرار داده. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا اعلام کرد که این تحریم‌ها در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران، از جمله مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جان خود را از دست داد، صورت می‌گیرد. محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل مشترک نیروهای مسلح، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله افرادی هستند که در فهرست تحریمی کانادا قرار گرفتند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ کنه بیماری هستم 22 ساله ما که برای یه سرماخوردگی ساله در من گرفته باشه.
یا زدی بس که بابا
از خون جوانان وطن لانه
در زندگی آزادی در زندگی آزادی
شماری از دانش آموزان ایرانی هم به معترضان پیوستند. علی خامنه ای در نخستین موضع‌گیریش اعتراضات گسترده مردمی را اغتشاشی برنامه ریزی شده خواند. دیدگاه تحلیلگران را جویا شده این.
اشارات بسیار بسیار سخیفی که علی خامنه امروز در گفتار خودش به اون اشاره داشت مملو از دروغ‌هایی بود که حتی نزدیکترین یاران خودش رو هم نتونست متقاعد کنه.
آقای خامنه‌ای که مثل الفید اون داستان معروف جنازه رو توپ پشتش هم شده بذارن آوردنش نشون بدن، نشون داد حرفاشم به این مرد هیچ حرف نوعی نداری.
امسال و الان و کف خیابان‌ها دارد نشون بده که مردم روز به روز دارن قوی‌تر میشن، مردم روز به روز در مقابل استبداد قد بیشتر علم خواهند کرد و نهایتاً این دستگاه ظلم و جور بعد
بزنگ شجاعانه در داخل زندان اعلام کردن که در حمایت از این در این اعتراضات به تعصب میشنن.
بله میشنیدیم در مورد 12 زندانی زن در اوین نیست که در حمایت از معترضان تجمع کردند و ما اجازه بدید شنوندگان خوبمون به سراغ اولین گزارش این بخش بریم. همزمان با ملحق شدن شماری از دانش آموزان به معترضان، شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان خواستار اعتصاب معلمان و دانش آموزان در روز سه‌شنبه فردا 12 مهر ماه شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
صدای دختران دانش آموزی که با برداشتن حجاب در مدرسه و خیابان شعار می دهند. گواهی بر بی اثر بودن چندین دهه اجرای قانون حجاب اجباری به وسیله حکومت. نوجوانانی که در حکومت جمهوری اسلامی بالیده اند و ماشین های گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی قسمتی از زندگی روزمره آنها بوده. حالا دانش آموزان دختر و پسر در مدارسی در دست کم شهرهای تهران، کرج، شهریار و شیراز به شکل بی سابقه ای هم صدا با معترضان خیابان و دانشجویان دانشگاه ها علیه جمهوری اسلامی و قانون حجاب اجباری شعار می دهند. تصاویر روح الله خمینی و علی خامنه‌ای را از دیوار کلاس ها پایین می کشند یا از داخل کتاب هایشان می کنند و پاره می کنند. اعتراض به شیوهی مسالمت‌آمیز. نجات بهرامی از مسئولان پیشین وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه میگوید مقامات جمهوری اسلامی با توسل به تهدید و ارعاب تلاش می‌کنند از گسترش دامنه اعتراضات دانش آموزی جلوگیری کنند.
مسئولین معمولا سعی کردن که از طریق خود کادر مدرسه این کنترل و این نظارت رو انجام بدن. در روزهای اخیر یا بلافاصله بعد از اینکه اعتراضات خیابانی شروع شد به صورت شفاهی دستورالعمل‌های بسیار تندی رو به مدیران مدارس، به معاونین و حتی به معلم‌ها و حتی بخشنامه‌های مکتوبی رو ارسال کردن که باید مراقب دانش آموزان باشید، غیبت نکنن، به درخواست مثلا تحسن و اعتصاب جواب مثبت ندن، در حیات مدرسه مقنعه ور ندارن و قصه لاحظا. اینه که الان جمهوری اسلامی تنها ابزارش فعلا همین کادر مدرسه هست برای کنترل و فشاری که به کادر مدرسه از طریق حراست‌های ادارات آموزش پرورش وارد میکنه. ولی اگر به این شکلی که ما امروز مشاهده کردیم تداوم داشته باشه، همونطوری که فضای دانشگاه رو اینها شکوندن و نیروی نظامی وارد کردن، بعید نیست و کاملا به هر حال قابل پیش بینی هست که پلیس رو و نیروی نظامی رو و نیروهای لباس شخصی رو به مدارس هم گسیل کنن، خب که این به هر حال یک عواقب خیلی بدتری برای خود دستگاه امنیتی در پی خواهد داشت.
علاوه بر هم صدای دانش آموزان با اعتراضات، شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان از معلمان و دانش آموزان خواسته که فردا سه‌شنبه دوازدهم مهر ماه دست به اعتصاب بزنند و با خودداری از حضور در کلاس ها با اعتراضات همراهی کنند. فراگیر شدن اعتصابات از جمله در مدارس یعنی افزایش فشار بر مقامات جمهوری اسلامی. در حالی که نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند شعله اعتراضات را با شلیک گلوله و بازداشت‌های گسترده خاموش کنند، دانش آموزان با الهام از دانشجویان و مردم معترض با شجاعت صدای اعتراضشان را بلند کردند. نجات بهرامی، کارشناس آموزشی، معتقد است والدین این جوانان و نوجوانان هم بخش دیگری از این اعتراضاتند.
این دانش آموزان از یک قشر و یک سنف خاصی نیستن. والدین اینها ممکنه کارگر باشن، معلم باشن، راننده کامیون باشن، کشاورز باشن. در نتیجه وقتی که در مدرسه یک همچین اعتراضاتی در این سطح و با این وسعت بروز میکنه، ما نشون میده که جامعه و والدین همه پشت دانش آموز هستن، یا حداقل توی خونه صحبتایی که میشه، همدلیهایی که نشون میدن با اعتراضات، خود دانش آموز از اون منابع داره تغذیه میشه. و خوبیش هم اینه که همه اقشار رو مدارس و دانشگاه‌ها از طریق والدینشون به هم متصل میکنن، یک نقطه تجمیع همه مخالفانی هستش که در سالهای متعدد و مختلفی هر کدوم به یه بهانه علیه جمهوری اسلامی اعتراض کردن. اینجا دیگه مدرسه و دانشگاه نقطه تلاقی همه مخالفتهایی که مخصوصا در 4-5 سال اخیر شدت گرفته و فاصله هاشون هم کم شده و خب کلیت جمهوری اسلامی رو هم نشانه گرفته.
مقام های جمهوری اسلامی حاضر نیستند از قانون حجاب اجباری کوتاه بیایند. معترضان را اغتشاشگر و مزد بگیر می خوانند و گفتند برخوردی قاطع با آنها خواهند داشت. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، تعداد کشته شدگان اعتراضات تا روز یکشنبه دهم مهر ماه به 133 تن افزایش یافته است.
از نوشین سید حسینی از رادیو فردا می شنیدیم و ما همراه هستیم با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه. آقای پیوندی، به شما سلام می کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و همانگونه که در گزارش شنیدیم، روز یکشنبه گروهی از دانش آموزان دختر هم به اعتراضات پیوستند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. ارزیابی شما آقای پیوندی از این حضور بی سابقه دانش آموزان، اونم به صورت خودجوش، در اعتراضات سیاسی اجتماعی چیست؟
من پیش از هر چیز به شما و شنوندگان شما سلام و شب بخیر میگم و در حقیقت اضافه میکنم به اون چیزی که شما میگین در مورد دانش آموزا گفتین، اینه که در حقیقت ما با باز شدن مدارس میشد انتظار داشت اون حرکتی که در سطح جامعه قبل از بازگشایی مدارس شروع شده بود و در واقع اعتراضات اون چیزی که خود جامعه بهش اعتراضات دهه 80 ها نام میده، این در حقیقت با باز شدن مدارس، با توجه به اینکه ما 6 میلیون دبیرستانی و 3 میلیون دانشجو داریم در دانشگاه ها داریم، اینه که این 9 میلیون نیروی جوان میشه گفت اصلی ترین معترضینی هستند که در پس این اجبارها، محدودیتها و ممنوعیتهای حکومت هستند و براشون تحمل این در واقع امروز بسیار دشوار. نسلهای گذشته اشکال دیگه ای از مبارزه را داشتن، ولی به نظر میرسه که نسل جوان در حقیقت نمیخواد مثل نسلهای گذشته، شاید نسل سوخته باشه و برای همینم امروز اعتراضش رو به اشکال مختلف بیان میکنه. و اینی که دانش آموزا و دانشجو به میدان آمدن نشون میده که تا چه حد این حرکت اصالت داره و برخلاف این که مسئولین میگن اینا نه شورشی هن، نه یاقی هن، نه ضد دین هن، نه تحریک شده از سوی خارج هن. اینا مردم همین کشور هن که در برابر زورگویی، محدودیت ها و ممنوعیت های غیر قابل تحملی که حکومت بهشون تحمیل میکنه شورش کردن، چیزی که در هیچ جای دنیا وجود نداره و جوان ها میخوان جوانیشون رو زندگی بکنن مثل همه جای دنیا و این جوانی رو حکومت به رسمیت نمیشناسه و در مقابل جوان ها قرار میگیره.
آقای پیوندی، شب گذشته پس از 2 هفته اعتراضات دانشجویی، حکومت تصمیم گرفت تجمع اعتراضی در دانشگاه شریف رو با خشونتی که بسیج دانشجویی هم اون رو تقبیح کرده سرکوب کنه. از دیدگاه شما چرا جمهوری اسلامی نه گوشی برای شنیدن اعتراضات داره و نه زبانی برای سخن گفتن با دانشجویان؟
به نظر من در حقیقت جمهوری اسلامی تا امروز در طول 4 دهه یه سیاست در واقع در حد معینی میشه گفت تکراری داشته و اون این بوده که از طریق سرکوب و ترس در واقع جامعه رو خاموش بکنه. یعنی جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونسته که بخش مهمی از جامعه همراه او نیستن، با اصولی که اون براش مهمه هیچ در واقع نزدیکی ندارن، نظام ارزشی او رو نمیپذیرن و در مقابل سیاست های دولتی هستن. اما سیاست سرکوب و سیاست کنترل جامعه هدفش این بوده که هیچ وقت این اعتراضات فراتر از اون در واقع سکوت و فراتر از اون مقاومت ساکت نره. ولی در واقع الان که جامعه به این ترتیب به خیابان اومده، حکومت ابزاری را بلد نیست به کار ببره. یعنی حکومت بلد نیست که برای مثال دست به عقب نشینی بزنه، دست به دیالوگ بزنه، بیاد و در حقیقت ببینه که دقیقاً خاص این گروه های معترض چی هست و شاید با اونا بتونه کنار بیاد و امتیازاتی بهشون بده که اونا ساکت بشن. کاری که در همه دنیا اتفاق میفته، یعنی در همه دنیا وقتی یه جنبش اعتراضی هست، حکومت های عاقل این را به عنوان یه فرصت میبینن و میرن با اون افراد صحبت میکنن، برای اینکه اون چیزی که اونا رو ناراضی کرده میتونه در واقع یک آسیب بزرگ اجتماعی بشه که از طریق برخورد به جامعه اصلاح بشه. این فرهنگ، این سیاست، این خردمندی رو حکومت ما نداره، فرهنگش نداره، قصدش هم نداره که به اون طرف بره. برای همینم الان در حقیقت ما با یه پدیده روبرو هستیم که از یه طرف مردم نارضایتی خودشون رو به زبان روشن بیان میکنن، از اون برم حکومت یه حرفای راجع به اینا میذاره که هیچ ربطی به اعتراضشون ندارن. اگه حرفای همین امروز آقای خامنه‌ای رو بگیره، ایشون میگه که اینا اومدن قرآن رو آتیش زدن، روسری از سر محجبی کشیدن، نمیدونم. یعنی در واقع چیزایی میگه که ربطی به اعتراضات مردم نداره. مردم علیه دین به خیابون نیومدن، مردم علیه حکومت دینی و سرکوب دینی به خیابون اومدن. خیلی از اینایی که به خیابون اومدن خودشون ممکنه که دیندار باشن. شما هم اشاره کردید که حتی بسیج دانشجویی به سرکوب پلیسی در دانشگاه اعتراض کرده، در حالی که حکومت میتونه واقعا با خردمندی بره به سراغ دانشجوها و بنشینه و گوش بکنه که این اعتراضات به چه خاطره و دانشجوها چی را میخوان. حکومتی که در واقع نسل جوانش رو سرکوب میکنه به این معناست که آینده جامعه رو سرکوب میکنه و هیچ در واقع افقی برای آینده پیشنهاد نمیکنه و در واقع از طریق سرکوب نسل جوان میشه گفتش که یک بن‌بست در مقابل جامعه ایران قرار میده.
و در نهایت اگر که درخواست کنم از شما که کوتاه‌تر پاسخ بدید، با حضور فعالتر دانش آموزان و دانشجویان در صحنه اعتراضات، شما چگونه چشم‌اندازی رو برای آینده اجتماعی ایران متصور هستید؟
به نظر من حکومت نخواهد تونست به همون نحوی که تو خیابون‌ها با مردم با گلوله و باتوم و گاز اشکاور برخورد میکنه، با بچه ها در مدارس و دانشگاه هم برخورد بکنه. در نتیجه در حقیقت اگه این حرکت ها ادامه پیدا بکنن، ما شاهد در واقع یک چرخش اساسی در ایران خواهیم بود، برای اینکه این بچه ها و پدر مادرشون میشه گفتش که تبدیل به یه نیروی میلیونی میتونن بشن که هیچ حکومتی در مقابلشون و با هیچ سلاحی نمیتونه مقاومت بکنه.
سپاسگزارم. با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه همراه بودیم و از اون میشنیدیم. وقت اون رسیده که بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم. شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای خامنه‌ای، تو فقط میتونی در ادارات دولتی، در نیروهای مسلح، در مدارس، در بیمارستان اونا جلوگیری بکنی دیگه، با حجاب باشین یا داشته باشن نداشته باشن، بعد تو کوچه بازار چیکار داری؟ مگه تو داروغه هستی؟ چیکار به خونه مردم داری؟ نگاه، همه جا هجوم میاری، همه جا بازداشت میکنین، میگیرین، میکشین، میذارین، میبرین، و اون دزدا که همه میلیارد میلیارد پول میگیرن، اونا چرا دستگیر نمیکنین؟ اونا چرا مجازات نمیکنین؟ فقط یک بدبخت دیگه از همه را دور که میاد باید دیده بازدید میگیرین میکشینش، کدوم اسلام دفع میزنه؟ کدوم اسلامی هست شما هستین؟ خجالت بکشین دیگه بچه بابا جا.
باز این آقای خامنه ای سخنان تکرار مکررات خودشون رو فرمودن، دشمن دشمنشون رو فرمودن. اگر کار خارجی ها بود که لاغل اسلحه می رسوندن به این شجاعان جان برکف که در مقابل سپاه آدم کشان از خودشون دفاع کنند. از این خواب دشمن که می خواهی بیدارشی؟
به این فرمانده نیروی زمینی بگید که تو جان و مال و ناموست مال این وطنه، تو باید از وطنت دفاع کنی نه از اون علی خامنه ای. حساب کن خود دختر داری، پسر داری، بچه داری، نکش مردمو. شما باید مرزها رو نگهداری کنید، نه اینکه از رهبر میگیره فردا بعد سر ما میشه.
نگید صداتون به جایی نمیرسه، حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. میبینید که میرسه، صد البته که میرسه. 00420221122113 شما رو به تریبون آزاد رادیو فردا متصل میکنه. به جای گفتن به 1، 10، 100 یا 1000 نفر با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان دیدگاهاتون رو در میان بگذارید و بشنوید که 12 زندانی سیاسی زن اعلام کردند که امروز دوشنبه در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران در بند زنان زندان اوین تحصن می کنند. این زنان زندانی در اطلاعیه خودشون نوشتند که شنیدن فریاد اعتراض مردم از پشت دیوارهای بلند و سرد زندان، به خون کشیده شدن جوانان و دانشجویان سرزمینمان و بازداشت معترضان همچون جان کندن سخت است. نرگس محمدی، آلیه مطلب‌زاده، هستی امیری، ژیلا مکوندی، سپیده کاشانی، سپیده قلیان، ملیحه جعفری، الناز اسلامی، مهناز طراح، نازنین محمد نژاد، رها عسگری‌زاده و گلاره عباسی 12 زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین هستند که اعلام تحصن کردند. رادیو فردا با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی و همچنین همسر نرگس محمدی، یکی از این زندانیان متحسن، گفتگو کرده است.
ببینید جامعه رو یک اعتراض سراسری فرا گرفته که این اعتراضات در قتل وحشیانه مهسا امینی صورت گرفته. زندانیان زن به همراهی و همدلی در زندان تصمیم به تحصن گرفتن. خب زندانیان زندان اوین که هن؟ اکثرا زنانی هستن که برای حقوق بشر، دموکراسی و آزادی های سیاسی و آزادی های مدنی تلاش کردن. التهابی که جامعه رو گرفته و التهاب به حقیست و هفته خودشو گرفته و آقای خامنه ای هم امروز دستور سرکوب داده، انگار گوش شنوا نداره یا دیکتاتورها اصلا گوش شنوا مشکلشان شنوایی نیست، مشکلشان نشنیدنه. دستور سرکوب داده، بازم اینا شجاعانه در داخل زندان اعلام کردن که در حمایت از این تحصیل در این اعتراضات به تحصیل میشنن. خانم عالی مطلبی‌زاده، خانم قلیا، نرگس و دیگر زنهای دیگه خب چه کردن؟ همین اعتراضات رو داشتن دیگه. الان این اعتراض صدای سراسری پیدا کرد. بعد حمایت ها رو ببینید، حمایت ورزش کارها، اساتید، پزشکان که البته کافی نیست، باید بیشتر بشه. این همه اقشار اجتماعی که احساس میکنن و الان هم این احساس رو دارن که باید این فضای انحصار شکسته بشه، این فضای تهجر که بر جامعه بزرگ سرنیزه است و شکسته بشه و دیکتاتوری باید نباشه. و تمام اینا الان وقت تلاش کردن و پیدا کردن و دم به دم دادن به این تنور آزادی خواهی است که داره گرم میشه. این شعله سوزان نیست، شعله گرم کننده است.
آقای رحمانی، اطلاع دارید که واکنش زندانبانان به این تحصن چه بوده تا اکنون؟ آیا تماسی با درون زندان داشتید؟
نه ما هنوز نداشتیم. تو روز اول تحصن بوده، هنوز نداشتیم. ولی واکنش زندان ما به نظر من الان فرعیه. از نظر من واکنش زندان مهم نیست. مهم نیست که جامعه صدای هم دیگر رو بشنه. از نظر من زمان شنیدن اینه که جامعه صدای همدیگر رو بشنه. نه، هنوز واکنش زندانمون احتمالاً میخواد یا تهدید کنه یا امثالهم برخورد کنه، ولی واکنش این مهم اینه که اقشار اجتماعی همدیگر رو بدنن درک کنه.
آقای رحمانی، شما میگید که صدای این 12 زندانی زن در همبستگی با دیگر معترضان در ایران باید شنیده بشه. از سوی دیگه علی خامنه ای در سخنرانی روز دوشنبه خودش مدعی شده که اینها طراحی آمریکا و رژیم اسرائیل و حقوق بگیرانشونه و از سوی دیگه گفته که بیش از همه به نیروهای انتظامی و بسیج در این رابطه در طول این اعتراضات لطمه وارد شده و ظلم شده به گفته او. در نتیجه از دیدگاه شما این فریاد اعتراضی که با تحسن این زندانیان صورت میگیره در همبستگی با معترضان تا چه حد مخالفه با اون چیزی که علی خامنه ای میگه؟
قطعا همینه. آقای خامنه ای در زبان به زبان دیکتاتور حرف میزنه تا به زبان کسی صدارشون دیگه، ولی مهم اینه آیا این باید جامعه پاسخ خواهد گرفت یا نخواهد گرفت. من معتقدم پاسخ خواهد گرفت. زندانی زیر فشار داره میگه آقا جان من تحجر انحصار و دیکتاتوری نمیخوام. آقای خامنه ای در زندان اعتراض کردن خودش معنیدار هستش و این یک اعتراض جمعیش در پیوند با یک اعتراض بزرگتری در جامعه است. امروز آقای خامنه ای آمد در میان نظامیان یعنی خواست خودش دستور سرکوب داد و این یعنی یک دره بزرگ بین آقای خامنه ای و مردم ایران. حالا این دره عمقش بعدها نشان داده میشه که چقدر این دره عمیقه و کسی که الان با این زبان با جامعهش حرف میزنه چقدر از جامعهش دوره. و مهم اینه که مردم این دره رو لحظه به لحظه نشان دادن، دانشجویان نشان بدهن، اقشار مختلف نشان بدهن، زنان نشان بدهن و این به نظر من مهمه. گاهی انسان ها و افراد مبارز و فعالان مدنی باید روی یک موضع درست خودشان پافشاری کنن. ما باید وارد به نظر من یک مقاومت زمان دار مقاومت مدنی شیم تا حکومت بفهمه که هم ناتوانه و هم دیکتاتور که هست و این دیکتاتوری همه فهمیدن. ببینید واقعیت این است که از دوره لااقل دیگه از دوره اصلاحات و به خصوص از سال 96 که یک ناامیدی کامل در نسبت به حاکمیت وجود داره. مردمی در خیابان هستند که با رهبری جمعی و رهبری و با لیدرهای خودشان نه با رهبر فردی در مقابل یک حکومتی ایستادن. شما دقت کنید یک تعریف امپریالیستی از خودش تو منطقه داره. یک حکومتی حتی مثل حکومت پهلوی نیست. این حکومت در بخش از افکار جامعه ایران ریشه داشته. این ریشه ها داره کنده میشه و این اتفاق کمی نیست و این کار خود مردم دارن. و کسانی هم که از قبل با این انحصار تحجر و دیکتاتوری مخالف بودند و الان زندانان، اینا به اصطلاح همراه این حرکت میشن. تیپای مثل آقای صمیمی، مثل آقای محمد حبیبی، مثل رسول گداغی، مثل سعید مدنی و هزاران نفر دیگه و کسانی که از کشور خارج شدند به خاطر این فشارها. و الان دوباره یک فاز جدیدیه. انگار هزاران هزار تلاش دوباره جمعی نتیجه داده. ما در جنبش سبز دیدیم و الان داریم دوباره به یه شکل دیگه‌ای و به نظر من پیچیده تر میبینیم. ما الان شاهد رهبری های خودجوش یعنی لیدرهای خودجوش هستیم که با توجه به اینکه حکومت سعی میکنه چهارراه‌های بزرگ در خیابان‌ها در اختیار داشته باشه، آمده جریانات لیدرهای محلی شکل گرفتن که اعتراضات رو در سطح شهر پراکنده کردن و این سازمان سرکوب رو ضعیف‌تر خواهد کرد. اینا همه خلاقیت‌های یک جامعه است و حرکت زندانیان زن هم در این ردیفه. زندانیانی که قبلا به خاطر همین خواسته ها زندان افتادن و حبسای طویل مدت گرفتن و بارها و بارها زندان رفتن. به این خاطر اینا میشه گفت همون نقطه چین هایی است که دارد به هم وصل میشود و تبدیل به یه خط مقاومت میشود، خط مقاومت مدنی علیه تحجر، انحصار و استبداد و دیکتاتوری.
آقای رحمانی، حرفایی که علی خامنه ای روز دوشنبه زده از دیدگاه شما نشانه اینه که علی خامنه ای میداند که چه اتفاقاتی در کشور افتاده در عرض بیش از 2 هفته گذشته و خودش را به نادانی زده و یا اینکه اصلا نمیداند که چه شده و در جریان قرارش ندادند؟ شما چه فکر میکنید؟
به نظر من دیکتاتورها این مسئله ثانوی چونه. دیکتاتورها اون رویای خودشونو میخوان ببرن جلو. دانستن و ندانستن باعث نمیشه آقای خامنه‌ای برگرده. او یه مسیری رفته، این مسیر میخواد از نظر خودش به نتیجه برسانه. بازم همون حرفای تکراری، کار اسرائیل است، کار آمریکاس، کار اجانب است، ورزشکارا مهم نیستن، کار به اصطلاح. من با آقای خامنه‌ای میگم همه اینا، همه این مردم منافق و ساواکی هستند. ببین اینا کلماتی که ایشان به کار میبره دقیقاً میدانه و میخواهد لوس کنه. استناداش هم که میداند و میخواهد لوس کنه، برای اینکه میخواد نیروی سرکوب خودش داشته باشه. آقای خامنه ای میداند چه خبره، راه برگشتن به نظر من نداره، فقط این است که در یک قدرتی مردم میتوانند معادلات رو به هم بزنن. ما بارها دیدیم در تاریخ ایران وقتی مردم یک پارچه میان و این بار به نظر من به شکل مدنی و آگاهانه باید بیاین، اون موقع با دیکتاتور وارد مرحله تعیین تکلیف میرسن. ما باید به اون مرحله برسیم. ما خامنه آگاه از روابط و باید هم از نظر خودش همینجور حرف بزنه. ما میدانیم اختلافاتی در درون خود سازمان سرکوب هست. سازمان سرکوب باید خسته کرد و تا اختلافات بیشتر بشه. اینجور موقع ها رهبر یا فرمانده میاد با یک سخنرانی دوباره بازسازی روحیه بکنه برای نیروهای سرکوب. اینجا مقاومت مردم دوباره این روحیه رو میتونه به هم بزنه. چیزی که باید به نظر من صورت بگیره. دقت کنیم همین اتفاقی که تا همین لحظه افتاده اتفاق بسیار مهمی هست در جامعه ما. ما با یه رژیمی مواجه هستیم که با بخشی از اعتقادات مردم به بازی گرفتن اونها داره حکومت میکنه و این اعتقادات به چالش کشیدن ساده نیست. پس نباید دست کم گرفت. این کاری که الان مردم ایران میکنن یک رنسانس سیاسی هم هست. شما ببینید این اتفاق در جامعه‌ای که داره ریشه‌های مذهبی بسیار بسیار سخته، بر اساس تفاوتی که به تبعیض نسبت به زن خلق می‌شود و در اون و اون قانونی شده است، الان بحث برابری مطرح میشه. الان شما ببینید خانم‌های با حجاب هم علیه حجاب اجباری به میدان اومدن، خانم‌های با حجاب هم اعتراض می‌کنن به حکومت. اینا نکات مهمی است، اتفاقاتی است که در این سال خیلی علنی افتاد. فرقش با جنبش سبز چیه؟ در جنبش سبز میخواستن یک انتخابات دوباره گذاشته بشود که شاید احمدی نژاد دوباره رئیس جمهور نشود، ولی این بار اصلا بحث انتخابات نیست. این بار بحث نیست که کل این دیکتاتوری هم زیر سوال رفته به وسیله خیلی از کسایی که اعتقاد دینی دارن و حتی محجبه هستن. اینا اتفاقات مهم نیست که به نظر من یه نوع رنسانس سیاسی است که میدونه تبدیل به رنسانس فکری هم در جامعه ایران و باوری هم بشود.
12 زندانی سیاسی زن اعلام کردند که امروز دوشنبه در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران در بند زنان زندان اوین تحصن می کنند. از تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی و همچنین همسر نرگس محمدی، یکی از این زندانیان متحصن در زندان اوین می شنیدیم. اما همون گونه که در بخشای از این گفتگو شنیدید، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از سکوت 3 هفته‌ایش اعتراضات سراسری در ایران را اغتشاش برنامه ریزی شده خواند. او همچنین مدعی شده که تمام جنبش اعتراضی ادامه دار کنونی کار دستگاه‌های به گفته او جاسوسی و سیاستگزاران خارجی با طراحی آمریکا و اسرائیل است. شنوندگان خوب رادیو فردا، ما در این باره دیدگاه چند تحلیلگر رو جویا شده ایم و آغاز می‌کنیم با مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا.
صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای صحبت‌های بسیار بسیار دردآوری بوده. کسی که ادعا می‌کنه که ملت ایران مظلومه و کسی که صحبت میکند که ایران قوی در پیش روس، تعجب میکنم که از بخش عظیمی از مردم کشور میگذره. این خیلی عجیب غریبه. یک جای دیگه ایشون اشاره میکنه که دختر جوانی درگذشت، اما همونجا بسنده میکنه به این که بگه که حتی توصیه بکنه که تحقیق بشه، که حالا ما میدونیم تحقیقات هم نهایتاً به جایی نمیرسه، اما ایشون در همون حد بحث میکنه. اما یه صحبتش که خیلی من رو در حقیقت برافروخت اینه که میگه کسانی هستن که در این نظام در کشور ما حجاب کامل ندارن اما طرفدار هستند. من سوالم از ایشون اینه که اگه ژینا امینی حجاب کامل نداشت آیا او به او هم نباید ترحمی می شد؟ چقدر نفاق درون این کشور که رهبر جمهوری اسلامی امروز اعتراف میکنه که یه بخشی که اینها حجاب کامل ندارن، اینها آزادن، طرفدار نظام هستن. از ایشون من سوال میکنم که اگر ژینای امینی حجاب کامل با برآورد این کسانی که به هر بار نیروی انتظامی هستن، گشتی ارشاد هستن، نداشت، چرا او باید محکوم به مرگ بشه؟ و همین ادعای آیت الله خامنه‌ای که کسانی حجاب کامل ندارن و طرفدار هستن نشون میده که برای آیت الله خامنه‌ای مهم نیست که کسی حجاب کامل داشته باشه یا نداشته باشه. مادامی که یک شهروندی حامی این نظام قرار نگیره، به هر بار جرم او قتله. من چیزی که میخوام بگم اینه که در بعد از انقلاب از سال 88 ما دو چوب حرکت داشتیم که اینها به نظر من نقاط بسیار مهمیه، نقطه عطفی هست در تاریخ مبارزات بر ضد یک نظام خودکامه استبداد دینی. یکی حرکت سال 88 بود و دیگری این حرکت. اگه احساس میکنن یا فکر میکنن که میتونن مردم رو سرکوب بکنن و پایان این ماجرا هست، امسال و الان و کف خیابان ها دارد نشون بده که مردم روز به روز دارن قوی تر میشن، مردم روز به روز در مقابل استبداد قد بیشتر علم خواهند کرد و نهایتا این دستگاه ظلم و جور برچیده خواهد شد.
علی خامنه‌ای در نخستین موضع‌گیری‌اش پس از سکوتی 3 هفته‌ای اعتراضات مردمی را اغتشاشی برنامه ریزی شده خواند. از مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا می‌شنیدیم. در همین رابطه بریم و بشنویم از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام.
اشارات بسیار بسیار سخیفی که علی خامنه‌ای امروز در گفتار خودش به اون اشاره داشت مملو از دروغ‌هایی بود که حتی نزدیکترین یاران خودش رو هم نتونست متقاعد کنه و دیدیم بلافاصله بعد از این گفتار اشاراتی در فضای مجازی از بسیاری از ناظران داخلی بود که همچنان بر نگرانی خودشون از گسترش اعتراضات و تحولاتی که در ایران جاریه ابراز کردن. اما آنچه که به داوری من بسیار مهم بود در صحبت‌های علی خامنه‌ای یک نوع مقایسه‌ای بود که بین ایران و فرانسه کردند و گفتن که در فرانسه یا در شهر پاریس اعتراضات بسیار زیادی هست و ما شاهد این جنبش‌های جوانان هستیم و این به این معنا نیستش که دولت باید سر تعظیم در برابر این حرکت‌ها خم کنه همچنان که ما در ایران خم نمی کنیم. این مقایسه کاملا مقایسه بیجایی است. بیش از همه خود علی خامنه‌ای میدونه که نظام حکومتداری در فرانسه به هیچ وجه به هیچ رو شباهتی به ایران نداره. ما با یک دولت غارتگر و غیر پاسخگو روبرو هستیم در ایران که به هیچ وجه نمیتونه خواستای مردم بهش پاسخ بده. یک رهبر مادام العمر که هیچ گونه مسئولیتی در برابر شهروندانش نداره و قدرت خودش رو از منشأ الهی در حقیقت میگیره، نه رأی جمهور مردم. بنابراین مقایسه هایی از این دست و روزآمد کردن خواستای مردم با خواستای جوانان و یا مردمان کشورهای دیگه نشانه اینه که در حقیقت فرار از جلو از سوی رهبران جمهوری اسلامی و به ویژه علی خامنه‌ای و شانه خالی کردن از معضلات بسیار بزرگی که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته و داره میره به پایان این حکومت ستمگر بیانجامه. اما به داوری من آنچه که به جد میتونیم اشاره کنیم که گفتاری از این دست به تجربه ثابت کرده حتی برای کوتاه مدت تأثیر آنچنانی نداره. یعنی مخاطبان علی خامنه‌ای، یعنی بیت رهبری، کسانی که ذوب شدن در ولایت علی خامنه‌ای، اینها هم به جد نمیتونن این گفته های علی خامنه‌ای رو بپذیرند و با واقعیت روی زمین و واقعیت خیابان تطبیق بدن. آنچه که در خیابان‌های شهرهای ایران، روستاهای ایران حتی می‌گذره، کاملاً مخالف مدعای علی خامنه‌ای و داوری من چنینه که هیچ گونه تأثیر حتی کوتاه مدت این صحبت‌های علی خامنه‌ای نخواهد داشت.
علی خامنه‌ای در سخنرانی روز دوشنبه خودش گفته که در جریان اعتراضات بیش از همه به سازمان انتظامی کشور و همچنین بسیج ظلم شده است. از تورج عطاوکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام می‌شنیدیم. در ادامه رادیو فردا دیدگاه محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا را نیز در مورد گفته‌های علی خامنه‌ای جویا شده است.
صحبت‌های آقای خامنه‌ای که مثل الزید اون داستان معروف جنازه‌ش رو چوب پشتش هم شده بذارن تا بردنش نشون بدن، نشون داد حرفاش هم که این مرد هیچ حرف نوعی نداره، هیچ ابتکاری هم تو آسینش نیست، همون سوزن کهنه رو همون گرامافون خط افتاده دوباره به چرخش داره ورده، همون حرفای تکراری. یعنی دریغ از این که شما بگی یک حرفش، علتش هم اینیست که اون پشت سر دستگاه سرکوبی که باید براش کار کنه در طی همین دو هفته گذشته من دست کم 16 مورد از درون حکومت جمع‌آوری کردم که حالا فرصت نیست همه رو خدمتون عرض کنم، دوچار استیصال شده. ببینید این رژیم در 10 روز اول تمام سردارای فرهنگیش رو زدن. خودشونم تعجب کردم که اینایی که به قول خودشون یه عمری پول بهشون رسونده بودن اینا 10 روز نکشید همه بهش پشت دادن و بخشای دیگه هم همینجوره. آنچه که روش وایساده ماشین سرکوبشه و این ماشین سرکوبش خودشون میگن در 2 هفته اول این انقلاب زن زندگی آزادی در 2000 نقطه کشور متشکل از پایتخت و کلان شهرها و شهرها و حتی تا بخشا و دهستانها اعتراض بوده و مهمترین نکته این اعتراضات جدید این تنوع تاکتیکی بوده که معترضین داشتن، این گستردگی بوده که در هر جایی بودن، این سازماندهی محل محور بوده و اینکه انقدر جوانن که اصلا نمیدونن پیشینه‌ای برای اینا نمیدونن و از همه مهمتر بودن زنها در میدونه که کار اصلا برای نیروهای سرکوب اونا هم سخت کرده و مسئله داره. از بیش از 14 پایگاه نیروی زمینی سپاه فرار گزارش شده و در رفتن از سربازی و مرخصی های پی در پی رد کردن. نیروی انتظامی که زودتر از این پاش رفت روی صابون و لیس خورد. بسیج اینا روی کاغذ خودشون میگن ما 2.5 میلیون بسیجی ثبت شده داریم، ولی خودشون اعتراف میکنن 50,000 تاشو بیشتر نتونستن بیارن که اونم به دلیل فشاری که در محله ها با بایکوت بسیجی ها و بعدم صحبت باهاشون و خانوادهشون و حتی تهدیدشون جوانای همسنشون کردن روز به روز داره کاهش پیدا میکنه. دیشب یک عددی شنیدم که هنوز باید صبحش برام، ولی گفتن عدد رسید به 10,000 نفر فقط. رفته این ماشین سرکوب که خارجی برداره بیاره، یعنی همین تروریستای منطقه رو که پول میداده از عراق و لبنان بیاره. الان در عراق و لبنان شلوغی هم هست و مخالفین اینها دارن میگن اجازه نداریم بریم ایران، بچه‌های ایرانو سرکوب کنیم، اونا دارن با سر اختاپوس میجنگن. بنابراین این ماشین سرکوب که به اعتراف خودشون این تاکتیکای جدید گیجشون کرده و نمیدونن چه ساعتی چه زمانی کجا چه جوری حرکت میکنن، تنوع تاکتیکی که دارن، برخوردی که دارن و نمیتونن لیدرها رو بشناسن باعث شده که سردرگمی دارن. تنها چیزی هم که به عقلشون رسیده این است که دستگیری زیادتر بکنن، اگه زورشون هم برسه تیر مستقیم هم بزنن که در 2 هفته اول هم دستورشو داده بودن. خیلیاشون نمیکنن، خیلیاشون شرم میکنن از این که تیر مستقیم بزنن. بنابراین میخوام بگم که این آقای خامنه‌ای در شرایطی جنازه‌شو یه چوب پشتش کردن آوردن نشونش دادن که عقبش به شدت مشکل داره، به شدت سردرگمه و این مبارزه‌ای که در ایران در جریانه ستون اعتراضاتش با این ابتکارات و تنوع تاکتیکی که داشته به خوبی پیش رفته. ستون دوم مقاومت مدنی یعنی ریزش از حکومت بیداد کرده و رسیده به ماشین سرکوب. مونده ستون سوم یعنی فلج سازی حکومت، اعتصابات، عدم همکاری ها، بایکوت کردن ها، تحریم کردن ها که شروع هم شده. من مکرر میشنوم میگن بانک پاسارگاد اولین تارگت برای تحریم، هر جایی که پول میره به جیب خامنه ای که از طریق به خصوص 2 مؤسسه ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی، 2 مؤسسه بزرگ که جلوی چشم مردم، بانک پاسارگاد و بانک پارسیان، یکی از مهمترین منابع درآمدی خامنه ای. بارها عثمانم نوشتن که شروع کردن حساباشون رو تو این بانک ها لندن ببرن یه بانک دیگه، ببرن مثلا بانک ملی، بانک‌های قدیمی که مال دولت بوده. بعد بنابر این ستون سوم اعتصاب، عدم همکاری و نپرداختن‌های قبضه آب و برق و گاز و نمیدونم مالیات و غیره و بایکوت و تحریم هر چیزی که پولش نهایتاً به جیب خامنه‌ای و سپاه میره، به نظر من اگر گستره میلیونی پیدا بکنه به حکومت رو فلج میکنه و در واقع اون دو ستون دیگه هم داره حرکت میکنه. بنابراین اون وقت واقعا باید گفت که دیکتاتور به پایان سلام کن و آهنگ خداحافظ فرمانده رو بخون و غزل خداحافظی رو بخون و به فنا برو.
علی خامنه‌ای در نخستین موضع‌گیریش پس از سکوتی سه هفته‌ای اعتراضات مردمی را اغتشاش برنامه‌ریزی شده خواند. در نهایت از محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، می‌شنیدیم. هرچه بیشتر